بارها از امامان ما سوال کردن که هنگامی که قائم شما قیام بکنه و ظهور بکنه چیکار میکنه و بر اساس چه سیره و روشی کارهای خودش رو پیش خواهد بود. جالبه، در روایات متعدد اومده که به سیره پیامبر عمل میکنه، خارج از قاعده و قانونی که پیامبر آورده او که عمل نخواهد کرد. و البته که خب زمان جلو اومده، آگاهی ها بیشتر شده، طبیعتا امام زمان در زمان ظهورشون با همون آموزه های نبوی و علوی بر اساس اون فهم پیشرفته مردم، آگاهی بالاتری که مردم پیدا کردن، روش خودش رو بیان خواهد کرد و اون حکومت جهانی خودشون رو انشاءالله خواهند داشت. بنابراین اگر بخوایم بشناسیم که چی کار بکنیم، وظیفه ما در قبال امام زمان، بریم ببینیم، به قرآن مراجعه کنیم، به سنت نبوی مراجعه کنیم، به روایاتی که از بزرگان دینمون، یه جورایی شاید بگیم کتاب نهج البلاغه همون مانیفست کاری امام زمان میشه، قرآن مانیفست کاری ایشون هست و بر همین اساس. اما گفتیم در زمانی جلوتر با آگاهی بیشتری که برای بشر ایجاد شده قطعا ایشون عمل خواهد کرد. شناخت اونها، شناخت اسلام، شناخت البته عمیق اسلام، نه یک شناخت سطحی و ظاهری، تلاش میخواد، زحمت میخواد، تأمل میخواد، که حالا من بعضی روایات رو در این زمینه
راههای شناختم بفرمایید.
بله، خب ببینید، ما وقتی از امام زمان میگیم، یعنی امام زمان بر سفره قرآن و سنت اجداد خودش نشسته و بر اون اساس قطعا سخن خواهد گفت. این که ما به متون اولیه‌مون مراجعه بکنیم، نیاییم اسلام رو با عملکرد افراد بخوایم قضاوت بکنیم، یا خب عملکرد افراد به اسم اسلام در همین دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، شما میتونی هزاران مدل اسلام ببینید که خب همه مدعین هستن که بر اساس عملکرد اسلام. اما اینکه مردم این دغدغه رو داشته باشن که واقعا قرآن شریف، بدون هیچ پیش‌داوری بخوایم سراغ قرآن بریم، آموزه های قرآن به ما چه چیزی رو آموزش میشه؟ آیا قرآن اینجوری که بعضی ها در طول تاریخ متاسفانه اومدن قرآن رو وسیله جنگ و خشونت و نزاع و دعوا و درگیری و خشم قرار دادن، آیا قرآن چنین کتابیه؟ یا وقتی به سراغ قرآن میایم بدون اون پیش‌داوری ها نگاه میکنیم، میبینیم در جای جای این کتاب دعوت به صلح و آرامش و دوستی و این هاست، در فضای آرامش و صلح هست که افراد میتونن به یک رشدی برسن، میتونن به یک آگاهی برسن، میتونن به یک کمالی دسترسی پیدا بکنن. یا در رابطه با سیره پیامبر، واقعا من بارها جاهای مختلف گفتم، همه هم تعجب میکنن، میگم شما ببینید یک جا پیدا کنید پیامبر سر ستیز و جنگ و دعوا با کسی داشته باشه، همه با پیامبر داشتن میجنگیدن، پیامبر تمام تلاشش بر اینه که جنگی اتفاق نیفته. اگر ما یه دوره بیایم زندگی پیامبر رو بخونیم، در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ خندق، دنبال اینه که تا میشه صحبت بکنه، گفتگو بکنه، طرف مقابل رو به آرامش دعوت بکنه، تا اون شعار اصلی خودش که شعار توحید هست، شعار انسانیت هست، اون به گوش انسانها برسه. تو جنگ و نزاع و دعوا حرفهای حق گم میشه، خونها ریخته میشه، کینه ها بیشتر میشه، دعواها بیشتر میشه، بالاخره یه نسلی رو بکشیم، اینها فرزندانی دارن، اون فرزندان کینه هایی پیدا میکنن، این همینجور ادامه پیدا میکنه. اما اگر اومدیم تلاشمون رو کردیم و سیره پیامبر این گونه بود، شما در فتح مکه ببینید، بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد، پیامبر مکه رو فتح میکنه و مکه میشه اصلا خانه صلح، اون جایی که مرکز تمام تصمیم گیری های جنگیدن و نزاع و خشونت بر علیه مسلمان ها بود، با تدبیر درست پیامبر اسلام خود مکه میشه خانه امن و اینجا امنیت پیدا میکنه. و این نبود جز این که پیامبر طالب صلح و آرامش بود. بله، اونجایی هم که میان دیگه همه درها بسته میشه و طرف مقابل میخواد بجنگه، امنیت جامعه رو داره تخریب میکنه، امنیت ناموس و مال و جان و آبروی مردم در خطر هست، طبیعیه که اینجا پیامبر کوتاه نمیاد، اینجا دیگه وانمیسته که اونها بیان نبرد بکنن و قطعا دست پیش رو میگیره که مقابل اون جنایت ها بخواد ایستادگی بکنه. قطعا و یقینا امام زمان هم همین روش رو دارن، یعنی حرف اول ایشون حرف جنگ نیست، حرف نزاع نیست. اون کسایی که حرف اولشون جنگ بوده در تاریخ دیدیم دیگه، بالاخره هیتلر ها و اینا کجا تونستن بشر رو، اما حرف اولش صلح. مگر اینکه خب میگیم بر اساس اون سنت عقلانی اگر بخواد مقاومتی در مقابل صلح و دوستی و کرامت و محبت باشه، خب طبیعتاً دیگه راهی نمیمونه جز جنگ، که خب این راه همه انسانهای عاقل و فرهیخته و دانشمند و دلسوز جامعه بوده در طول تاریخ بشریت.
بله بسیار خب. حالا برترین اعمال در عصر غیبت کدامند؟
بله سوال خوبی رو مطرح فرمودید شما. ببینید من فکر میکنم بهترین کار در عصر غیبت اینه که ما بیاییم منظومه فکری امام رو پیدا بکنیم و منظوم و فکر خودمون رو نزدیک بکنیم به اون افق فکری امام. خب اینا در روایات نوشته شده، در آیات اومده، که من یک روایت رو اینجا براتون عرض بکنم جالبه که این روایت مفصل رو یکی از مصادرش کتاب ملاحم ابن طاووس هست که از خطبه ای از امیرالمؤمنینه، که امیرالمؤمنین میگه بعد از اینکه قائم ما ظهور میکنه، خب اون اصحابش که میان بیعت میکنن، یک مرامنامه ای رو امام زمان با اصحاب خودش به امضا میرسونه، حالا به تعبیر خود ما، که اینها باید یک اصولی رو رعایت بکنن در اون حرکت جهانی که بشریت، چون میدونید بحث مهدویت، بحث موعود، یک بحث مشترک بین همه ادیان و مذاهب تقریبا هست، از ایرانیان باستان و زرتشت و اینها گرفته که اونها قائل به سوشانت بودن، از یهودی ها که منتظر مسیحا هستن، از مسیحیان که منتظر رجعت دوباره مسیحن، تا بریم در هند و اونها هم حتی چنین باورهایی درشون هست، و در اسلام خب بحث مهدویت از بحث‌های مشترک شیعه و سنیه، تفاوت‌هایی با هم دارن، علاوه این که خب شیعه قائل به اینه که امام به دنیا اومده، پدرش مادرش شهری که به دنیا اومده اینها، ولی خب حالا اهل سنت قائل به اینن که مهدی موعود در آخر زمان متولد میشه، ولی در اصل مطلب ظهور مهدی آخر زمان بین شیعه و سنی در این مسئله هم فکری است. حالا امیرالمومنین میفرمایند که حضرت وقتی ظهور میکنه، اصحابی که دورش جمع میشن با اونها یک مرامنامه ای رو به توافق میرسن، که اصولی رو امام زمان برای اونها بیان میکنه که شما اینها رو رعایت بکنین. در پایان امام زمان هم چند بند اضافه میکنه که من علاوه بر این چیزایی که به شما گفتن خودم متعهدش هستم، اضافه بر اون یک سری مسائل رو خود من هم تعهد میکنم. اینا خیلی جالبه.
بله.
فرصت داریم که
بله حتما.
من دیگه عربی این روایت رو نمیخونم، مواردش رو عرض میکنم که این منظومه فکری و مطالبات حضرت میشه به نحوی بگیم این مطالبه که در روایت امیرالمؤمنین اومده. سوال شما این بود که در دوران غیبت خب ما چیکار بکنیم، بهترین کار چیه؟ خب همین کارهایی که حضرت بعدن از اصحابش میخواد، ما پیشاپیش و جلو جلو خودمون این کارها رو رعایت بکنیم، تا انشاءالله اگر زنده بودیم و دیدیم دوران ظهور رو، خب ما باشیم جزء اصحاب، اگر نبودیم رعایت همین ها نام ما رو در صحیفه یاران اون حضرت ثبت و ضبط میکنه. امیرالمومنین میفهمن که حضرت بیعت میگیره از اونها، اولین چیز اینه که الله یسرقو، دزدی نکنید، حرمت مال مردم. این خیلی جالبه.
بله.
آقا من الان میخوام دوران غیبت، میخوام مورد رضایت امام زمان باشم، چیکار بکنم؟ آقا حرمت مال مردم رو نگه دار. اگر اموالی از بیت المال در اختیارت حواست باشه، اگر فروشنده‌ای هستی، دزدی تو جنست کم فروشید، قشه در معامله، اینها نه، همینا ما رو به امام زمان نزدیک میکنه. و جالب، اولین نکته قبل از همه مسائل معنوی و مسائل مختلف اینا اینه که شماها به مال کسی تعدی و تجاوز نکنید، حرمت مال مردم. دوم، الله یزنو، به ناموس کسی کار نداشته باشید. باز این نکته مهم دوم، بله، که منتظر واقعی اون کسیه که حرمت ناموس دیگران رو داره و در این زمینه تخطی نداره. سوم، لا یقتلو، کسی رو نکشید. البته خب طبیعتا نکشتن یعنی به ناحق نکشید. بله. اگر کسی خب حالا اومد و مثل عمرو بن عبدالود در اون جنگ میاد مقابل امیرالمؤمنین، اونجوری میسته و رجز میخونه اینا، اون چارین، اما حرمت خون مردم. پس ببینید، تا اینجا حرمت مال مردم، حرمت ناموس مردم و حرمت خون مردم، اینها رو حضرت در وهله اول از یاران شد. جالبه، حالا من بقیهش هم میخونم، یه نکته بگم. ما میگیم یاران امام زمان در سطح بسیار بالایی از تقوا هستن دیگه، اینا اون یاران اولیه‌شن که داره باشون بیعت میکنه. ببینید این مسائل چقدر خطرناکه که حتی اولیاء خدا در معرض لغزشن در مقابل مال مردم، که حضرت بیاد با اولیاء خدا، اولین چیزی که داره پیوند داره ازشون تعهد میگیره این که به مال مردم معلوم میشه تو در هر درجه ای از معنویت هم برسی، یار امام زمان بشی، نزدیکترین فردم باشی، دوران ظهور بیایی کنارش، باهاش هم بیعت بکنی، اما همیشه در معرض این لغزش هستی که خدای ناکرده خیانت بکنی در مال کسی. یعنی هیچ کس خودشو مبرا از این ندونه، من که اگر پولی دستم برسه، مثلا من که رعایت این مسائل رو میکنم، نه خیر، حتی برای یاران مهدی هم این خطرات هست که ازشون بیعت میگیره راجب مال مردم، ناموس مردم، خون مردم. مراقب باشید، الان شما قدرت پیدا میکنید، آدمی که قدرت پیدا میکنه خیلی باید مراقب باشه که تعدی در مال کسی نداشته باشه، تعدی به ناموس کسی نداشته باشه، تعدی به خون کسی نداشته باشه. ولا ینتهکوا حریما، حرمتی رو نشکنید. اینم خیلی جالبه، حرمت ها رو حفظ بکنید. یک سری حرمت های اجتماعی داریم، هر قومی هر ملتی یک سری حریمی دارن برای خودشون، یه چیزایی تعریف شده، اینا رو مراقبت بکنید، نه اینکه خرافات رو بهش دامن بزنن. حریم ها رو حفظ کردن، حریم مثلا انسان هایی که سن و سالی ازشون گذشته، حرمت جوام و اینها، حریمی رو هتک نکنید. مثلا وارد خونه کسی، حالا اینو به صورت دقیق حضرت بعدم میگه، ولا یهجموا منزلا، به خونه کسی هجوم نبرید، خانه کسی محل امنیت زندگی
حریم شخصی
اوست، حریم شخصی اوست. و خیلی جالبه ها، اینها رو 1400 سال پیش امیرالمؤمنین در زمانی که هنوز این بحث‌های حقوقی جهان امروز مطرح نبوده، شما می‌بینید یه لشکر مغولی میاد درو می‌کنه، از شرق ایران شروع می‌کنه میره تا غرب ایران و خیلی جنگ‌های دیگه اینا، در اون موقع میگه حرمت منزل و خانه افراد داشته باشید، هجوم به خانه کسی نبدید، ولا یشتمو، توهین نکنید به کسی. اینم باز نکته، اینها الان دوران غیبت، دوران این کارهاست، ما این کارها رو انجام بدیم، از اصحاب حضرت هستیم، چه حضرت رو ببینیم چه نبینیم، چه دوران ظهورش رو درک بکنیم چه دوران. مهم اینه که من ساخته بشم، من خوب باشم. آیا همه کسانی که دوران ظهور حضرت رو ببینن واقعا از اولیاء خدا میشن؟ نه خیر، همون موقعش هم بالاخره انسان دیگه، انسان. این مگر همه کسانی که نار پیامبران بودن اینا همه از انسانهای خوبی شدن؟ پیامبران رو دیدن خوب نشدن، ابو لهب ها و فرعون ها و نمرود ها و اینا. در دوران امام زمان هم قطعا اون انسان های، چون انسان بنابر اختیارشون انسان های منفی هستن، اما حکومت جهانی یک حکومت عدلیه. شما دیگه اون موقع نگران نیستی که حقت پایمال میشه، چون اگر اتفاقی بیفته میدونی که به حقت میرسی، میدونی که خب.
جناب وحیدی، من میخوام یه نفسی تازه کنیم، سری بزنیم اون طرف، بعد برگردیم اون بحث شیرین رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هست.
جوان ها، پیوند آب و آینه در نور ما، عهد مشرق با پگاه بسته شد در آسمان ها.
سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان ارجمند رادیو ایران با برنامه به افق نور. تبریک میگم یک بار دیگه میلاد فرخنده حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف رو به شما. میخوایم سری بزنیم به مشهد مقدس و همکارون جناب آقای حسین زیایی گزارشگر مرکز خراسان رضوی که روی خط تلفنی به افق نور هستند. سلام بر شما آقای زیایی، روزتون بخیر، خسته هم نباشید، عیدتون مبارک. بر ما از حال و هوای حرم نورانی حضرت امام رضا علیه السلام در این دو روز بگید.
نامه امرامی سپارم باز بر دوش نسیم، راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرشناسی میکنم از همکاران ارجمندم در اتاق فرمان که همتی کردند و ارتباط من با آقای کیوان همتی برقرار شد.
آیمدی
سلام میگم خدمتتون، عید مبارک باشه.
سلام بر شما، عیدتون هم مبارک باشه. ممنونم ازتون. سرپا گوشیم تا از حال هوای حرم نورانی حضرت امام رضا علیه السلام برامون بگید.
درود به جناب عالی، به همه مردم فلات گسترده ایران، ایرانی های عزیزی که امروز چشم انتظار یک منتظر هستند و یک منتظر. دلهای همه مردم امروز از طریق همین امواج رادیویی رادیو ایران گره خورده و مشبکه های پنجره فولاد امام رضا نور البقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. شهر مقدس مشهد امروز با توجه به اینکه از سحرگاه امروز برف و باران نعمت الهی بر زمین ارزانی گشت، مردم از ساعت 8 عاشقی یعنی 8 صبح در عرصه میدان شهدای مشهد اجتماع بزرگ منتظران ظهور رو برپا کردند و برگزار و مسیر رو تا حرم امام علی ابن موسی رضا تعریف کردند و در رواق بزرگ امام خمینی در حرم امام رضا علیه السلام نغمه خوانان امام رضا امروز نجوایی عارفانه و عاشقانه داشتن با نام قشنگ ابن الحسن و نام مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. مردم امروز در همه ایران و در همه جهان اسلام چشم انتظار هستند و دستهای همه مردم چه در مشهد و حرم امام رضا و چه در همه دنیا رو به آسمان است و میگویند اللهم عجل ولی یکل فرج. دعا میکنیم به حق واسطه فیض الهی امام رضا که ما دعا کنیم و امام رضا آمین این دعا رو بگه، انشالله به اجابت برسه و فرج امام زمان رو خدا انشالله به ثانیه مبدل کنه. آقای همتی، از همت بالای مردم گفتیم، از یک رنگی مردم، بله، از یک دلی مردم و جشنهای بزرگ نیمه شعبان و این جشنهای نیمه شعبان امسال ما تکمیل خواهد شد با جشنی که در 11 اسفند خواهیم داشت
انشالله.
در پای صندوق‌های رأی به عشق انقلاب اسلامی ایران.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب زیایی، ممنونیم. باز هم اگر فرصتی باشه حتما خدمت شما خواهیم رسید.
خیلی متشکرم، دلتون شاد باشه، لحظه لحظه زندگیتون امام رضایی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ای مهدی صاحب زمان لبک لبک، ای وارث پیغمبران لبک 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 لبک، ای مهدی صاحب زمان لبک لبک، ای وارث پیغمبران رعنا و مشکین، خال و پیشانی بلند، زیبا رخ و ابرو کمان لبک لبک، زیبا رخ و ابرو کمان لبک لبک لبک، حیر علا خیر العمل پیچیده در شهر، نام تو هنگام اذان لبک لبک، نام تو هنگام اذان لبک 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 لبک، تفسیر ان الباطل کان زهوقا، قرآن حق را ترجمان لبک 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 لبک، ای جان 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 الغوث الغوث، ای جان جانان جهان لبک لبک، ای جان جانان جهان لبک لبک، ای یوسف گم گشته می آیی به کنعان، ای یوسف کنعانیان لبک لبک، با دشمنانت دشمنم، با دوستان دوست، با دشمنانت دشمنم، با دوستان دوست، ای مهر و قهرت تو امان لبک 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 لبک، یاران مهدی پیرهاشان هم جوانند، ای دلبر پیر و جوان لبک 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 لبک، آقای من آفتاب، آفتاب در پس ابر، مانند زهرا بی نشان لبک لبک، هیهات اگر دیگر علی تنها بماند، ماییم او را پاسبان لبک لبک، از کربلا فریاد عین طالب آید، لبک عاشورائیان لبک.
12:53 است. اینجا به افق نور رادیو ایران، ویژه برنامه میلاد فرخنده حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف که به شما تبریک میگیم. ممنونیم از همراهیتون. در کنار کارشناس محترممون، مهمان ارجمندمون، جناب حجت الاسلام حمید وحیدی هستیم و برای ما از منظومه اجازه بدید که من موضوع رو یک بار دیگه خدمت شما بگم. از شما خواستیم که بفرمایید که امروز بهمون بگید برای رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و نزدیکتر شدن ظهورش چه میکنید. 3900 شماره پیامک ماست و 220-486 و 220-5009 شماره تلفن های ماست. اما جناب وحیدی بر ما از منظومه فکری حضرت مهدی علیه السلام میگفتن که بیعتی با یارانشون فرمودن داشتن در اون ظهور و حتما شنیدنی پنج موردش رو به ما گفتن. من خواهش میکنم یک بار دیگه تکرار بفرمایید جناب وحیدی و بقیهش رو بشنوید.
خواهش میکنم. خب این روایتی که داریم میگیم، عرض کردم، از کتاب ملاحم سید ابن طاووس، از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم، و همکنون در کتاب معجم احادیث امام مهدی در جلد 4 صفحه 155 همین روایت اومده. عرض شد که امام مهدی بر طبق گفته امیرالمؤمنین،
بله،
در ابتدای ظهورشون با
یاران اون حلقه اولیه یارانش یک بیعتی دارن که اینها باید تعهد بدن که یک سری اموری رو که جالبه اکثرش مسائل اخلاقیه
همینطوره
اینها رو حتما مراعات بکنن. اولیش این بود که سرقتی نداشته باشن، مال مردم رو احترام بگذارن، زنا و فحشایی نداشته باشن، به ناموس کسی نگاه نامناسبی نداشته باشن، لایقتلو کسی رو نکشن، خون انسانها رو حفظ بکنن، به حریمی رو هتک نکنند و جسارتی نکنن و لایشتمو توهین به کسی نداشته باشن. گفتیم اینها کارهایی که امروز هم ما اینها رو باید انجام بدیم تا منتظر واقعی امام زمان باشیم دیگه. وقتی اینها رو از یارانش میخواد یعنی از ما میخواد. اون شیعه ای که همیشه دعا میکنه میگه که اللهم اجعلنا من شیعته و اعوانه و انصاره، خدایا من رو از یاران امام مهدی قرار بده. خب یاران امام مهدی این ویژگی ها رو دارن. ما در زندگی خودمون ببینیم اینها رو واقعا چقدر پیاده کردیم و چقدر بهش توجه داریم و در همین روز نیمه شعبان بیاییم ما خودمون همین بیعت رو با امام ببندیم.
بله که آقا همینطوره،
ما بیعت با شما میبندیم که این مسائل رو در زندگی بتونیم رعایت بکنیم. و بعد جالبه در پایان حضرت یه قولی به اینها میده، حالا من اون قول رو الان لو نمیدم، نمیگم که شنونده هامون باشن، که اگر شماها اینها رو رعایت بکنین خود امام میگه من به شما چه قولی میدم، که اون قول خیلی شنیدنی و خیلی جالبه. خب جسارتی نکنن، به منزلی هجوم نیارن. منزل یعنی همون حیطه شخصی فرد که دایره زندگی شخصیش هست، مورد احترام هستش. ولا یضرب احدا، کسی رو نزنید، کتک نزنید بگیم کسی رو. بعد از اینجا به بعد حضرت یه مقداری وارد یه فضای دیگه میشن که میخوان از اینها قول و عهد بگیرن بر اینکه دنبال زندگی اشرافی نباشید. ما اومدیم کار میخوایم بکنیم، یک عمری اومدن و دنیا رو ویرانه کردن، خیلی ها حق خیلی از محرومین دنیا رو گرفتن، چقدر آدم ها در طول این تاریخ بشریت کشته شده و همین الان هم در اقصا نقاط جهان، همین الان که من و شما اینجا داریم صحبت میکنیم، خب جنگ هایی در همین دنیای ما هستش که اخبارش رو از رسانه های مختلف میشنویم، هنوز نشون میده که پس بشر تشنه خونریزیه
من.
هنوز میخواد. و چقدر همین الان که ما داریم صحبت میکنیم آمارهایی که داده میشه، چند صد میلیون انسان گرسنه ما در دنیا داریم، چند صد میلیون انسانهایی داریم که به امکانات اولیه بهداشتی دسترسی ندارن در اقصا نقاط دنیا. خب این ویرانها و این ظلمها و جنایتها بوده، الان حضرت ظهور کرده در اون زمانی که ظهور بکنن، این نیستش که یارانش بیان خب دیگه حالا به یه نون و نوای رسیدیم و آقامون رسیدیم
ما،
حالا ما دیگه بیایم. حضرت ازشون عهد میگیره که حالا دیگه من چون وقت برنامه کمه میخواییم همه یه روایت رو بخونیم، میگه سوار مرکبهای گران قیمت نشید. این نیست که برای خودتون خب من اول کار الان اومدیم بریم از کارخونه بنز حالا فعلا خودمون بیاییم بنز رو سه. میگه نه فعلا الان موقع کار کردن، موقع زحمت کشیدنه. اینکه حضرت میگه ولا یرکب الخیل الحمالیج، حالا دلم نیمد کنه، این مرکبهای گران قیمت شما سوار نشید، کمربندهای طلا برای خودتون نبندید، بله لباسهای گران قیمت، بیعت میگیره لباسهای گران قیمت نپوشید. چرا؟ برای مردم فضایی فراهم بکنید که لباس خوب بپوشن، ماشین خوب بپوشن، سوارشن در، ولی شما باید الان دنبال کار باشید، باید بدوی دوران دوندگی بخواید دنبال این چیزا برید که دیگه کار نمی کنید. که بعد تأکید میکنن لباسهای گران قیمت شما نپوشید، کفشهای باز گران قیمت شما پاتون نکنید. این باز یه قسمتی از عهدها بود، یعنی دنبال اشرافیگری و این که بار خودتون رو ببندید، عهد ببندید که دنبال این کار نباشید. جالبه باز من تأکید میکنم حضرت اینو از